در صبحانه با خبر امروز ادامه واکنش ها به سخنان جنجالی رهبر جمهوری اسلامی. سران نظام پزشکی خواستار در پیش گرفتن نگرش علمی شدند. خارج شدن یک گزارش محرمانه وزارت خارجه آمریکا از طبقه بندی. واشنگتن تهران را به تولید، استفاده و انتقال تسلیحات شیمیایی متهم کرد. واکنش جمهوری اسلامی به تروریستی خواندن سرنگونی پرواز 752 از سوی اوکراین. تهران میگوید پاسخگو هستیم اما سیاسی کاری نکنید. و عبور شاخص آلودگی هوای پایتخت و چند کلان شهر ایران از مرز فوق خطرناک. سازمان محیط زیست میگوید خاموشی بهتر از آلودگی هواست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 23 دی‌ماه. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. واکنش ها به سخنان جنجالی رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا همچنان ادامه دارد، در حالی که بخش هایی از بدنه علمی و پزشکی جامعه ایران در لفافه از این سخنان انتقاد و دولت را به تهیه واکسن تشویق می کنند، گروهی دیگر به دفاع و تایید نظرات آیت الله خامنه ای مشغولند. نامه هشدارآمیز 4 مقام ارشد نظام پزشکی ایران به حسن روحانی و اعلام خواسته در پیش گرفتن نگرش علمی از تازه ترین موارد مخالفت جامعه پزشکی با ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این ادعا که ایران آزمایشگاه واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی نیست به دفاع از رهبر جمهوری اسلامی پرداخته. این در حالی است که مقام‌های حکومت از برنامه انجام فاز سوم آزمایش انسانی واکسن تولید کوبا در ایران خبر دادند. آیا به تعبیر ابراهیم رئیسی ایران آزمایشگاه واکسن‌های کوبایی و چینی است؟ آیا اسرائیل، امارات، آمریکا و بریتانیا که تاکنون در مجموع 11 میلیون نفر از شهروندانشان را واکسینه کردند، مردم خود را به چشم موش آزمایشگاهی می‌بینند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
با گذشت چند روز از صحبت‌های جنجالی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علیه واکسن‌های تولید کشورهای غربی، نگرانی‌ها نسبت به برنامه واکسیناسیون در ایران ادامه دارد. رؤسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن‌های علمی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد سیاسی کردن خرید واکسن هشدار دادند. این نامه را محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل نظام پزشکی، ایرج فاضل، رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، مصطفی معین، رئیس شورای عالی و عباس آقازاده مسرور، رئیس مجمع عمومی امضا کردند. در این نامه آمده است:
جناب آقای رئیس جمهور، امروز اولویت تهیه و خرید واکسن نیازی حیاتی و ضروری است که باید صرفاً بر اساس نگرش علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی به آن پرداخته شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم و اقشار آسیب پذیر و گروه‌های پرخطر و کادر خدوم و فداکار درمان قرار گیرد.
همزمان حملات و تبلیغات منفی علیه واکسن‌های فایزر، مدرنا و آکسفورد در رسانه‌های وابسته به حکومت، به خصوص صدا و سیما، برای توجیه نظرات رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه هم به رسم همیشگی صحبت‌های آیت الله خامنه ای را تایید و تکرار کرد. سخنان آقای رئیسی همزمان شده با توافق انست و پاستور ایران و مؤسسه واکسن فینلی کوبا بر سر انجام مرحله سوم تست‌های انسانی واکسن کووید کوبا در ایران، واکسنی که قرار است در صورت موفقیت در تست‌های بالینی به جای واکسن فایزر که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است در کشور ایران استفاده شود. با وجود اینکه واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا مراحل تست انسانی را طی کردند، اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی است که تولید کنندگان این واکسن‌ها از شهروندان کشورهای همسایه ایران برای انجام تست‌های بالینی استفاده می‌کنند. دفاع سرسختانه چند روز پیش وزیر بهداشت از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی واکنش بعضی چهره‌های حکومت ایران را نیز برانگیخته.
وزیر بهداشت و یا دیگر مسئولایی که به جای قبل بعد از سخنان رهبری در مورد ایرادهای فنی واکسن آمریکایی و انگلیسی اظهار نظر می‌کنند، خودشیرین‌هایی هستند که رفتارشون تقویت نظام نیست، بلکه تقویت خودشون هست. والا به مولا.
واکسن دیگری که مورد حمایت آیت الله خامنه ای و سعید نمکی است در داخل کشور تولید خواهد شد. این واکسن هنوز مراحل تست انسانی را به طور کامل طی نکرده است. مجری تولید این واکسن یکی از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، ستاد فرمان اجرایی امام است که هیچ تجربه ای در تولید واکسن ندارد. در حالی که شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان ادامه دارد، برنامه واکسیناسیون حکومت ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. موضع‌گیری های اخیر و تئوری های توطئه مطرح شده در مورد بعضی واکسن های خارجی به اعتقاد بسیاری بیشتر از آن که مبنای علمی داشته باشند، رنگ و بوی سیاسی دارند. مسئله ای که می تواند به قیمت جان تعداد زیادی از شهروندان ایرانی تمام شود. این در حالی است که در بریتانیا تاکنون بیش از 2 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند و قرار است این برنامه با نرخ 2 میلیون نفر در هر هفته ادامه یابد. اسرائیل بیشتر از 1/5 کل جمعیتش را واکسینه کرده و در امارات متحده عربی در همسایگی ایران هم نزدیک به 12% جمعیت واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، سازمان نظام پزشکی ایران با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم خرید واکسن کرونا با نگرش علمی نسبت به سیاسی کاری در این زمینه هشدار داده. آیا جامعه علمی و پزشکی کشور توانایی تاثیرگذاری بر تصمیم رهبر جمهوری اسلامی را خواهد داشت در زمینه تهیه واکسن کرونا؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، به هر حال ناگزیر هستیم برای درمان کرونا و جلوگیری از گسترش بیشتر این پاندمی و همچنین جلوگیری از مرگ و میر روزانه تدبیری اندیشیده بشه. این که یک نفر بخواد یه سخنان نسنجیده ایراد بکنه و تأثیر این طوری بذاره، به هر حال نمیشه کشور رو به حال خودش رها کرد. جامعه علمی هم نگرانی هاشون رو همواره اعلام کردن. سازمان نظام پزشکی این دومین بار هست، انجمن اپیدمیولوژی ایران، داروسازان ایران، همه اینها نشانه از این داره که به هر حال جامعه علمی نگران این هستن که سیاسی کاری ها مانع دسترسی مردم به واکسیناسیون و جلوگیری از کنترل این بیماری بشه، همچنان که الان هم دیر هست و در هر حال زمانی که داره اتفاقات دیگه میفته و ویروس هر روز در حال در واقع تغییر هست، هنوز ما در خم این هستیم که چه بکنیم و چه برنامه‌ای هست. مسلماً فشارهای این چنینی از طرف جامعه علمی وادار خواهد کرد مسئولین رو که یک تصمیم بهتری بیاندیشن و در واقع بدون توجه به سخنان نسنجیده آقای خامنه‌ای روشی رو انتخاب بکنن که یک مقدار از این مرگ و میر روزانه مردم جلوگیری بکنه.
خب از سوی دیگه سعید نمکی وزیر بهداشت در اظهار نظری گفته که ما اجازه ندادیم مانند همسایه‌های ایران واکسنی با نیت مطالعه بالینی وارد کشور بشه. میشه مقایسه‌ای بکنید بین عملکرد ایران و کشورهای همسایه به خصوص در زمینه واکسن و آیا اینکه به عنوان مثال واکسنی مانند فایزر با هدف مطالعه بالینی در کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گرفته؟
این هم از تناقضای بسیار واضحی هست که همواره آقای نمکی و بقیه برش تاکید داشتن و همچنان هم بر این تبل تناقض دارن میکوبن. همسایه های ما در حال حاضر دارن واکسیناسیون انجام میدن، اصلا دیگه مسئله تست مطرح نیست. تنها کشوری که علی رغم این گفته اینها هنوز میخواد تست رو انجام بده ایران هست که روز شنبه قراردادی با کوبا در واقع منعقد کرد. چطور میشه که در واقع تست و یا موش آزمایشگاهی قرار دادن به زعم اینها، علارغم احترام به کسانی که در واقع داوطلب میشن، موش آزمایشگاهی قرار گرفتن ایران برای واکسن های کوبایی درست هست، اما دسترسی به واکسن های تایید شده ای که میلیون ها دوز اون داره روزانه استفاده میشه، این برای ایرانیان در واقع درست نیست و این صحبتی هست و تناقضی هست که در این حرف ها دیده میشه و مسلماً همسایگان ما صبر نمی کنن تا خودشون بسازن، تا خودشون به اون تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن، از امکانات موجود استفاده میکنن. اما اگر همزمان اون دسترسی ها هم پیدا شد، خب اون رو اضافه میکنن به داشته هاشون و مردمشون رو حفظ میکنن. اما این تناقضات تنها به خاطر توجیهاتی هست که این سوء عمل کرد و عدم توجه به مشکلات مردم و بهداشت و درمان مردم جز نتیجه دیگه، در واقع علت دیگه نداره و فقط توجیه این عمل کرده نادرست هست.
آقای دکتر عطاری، این روزها و به خصوص پس از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های کرونا از غرب، در تلویزیون ایران گزارش‌ها و ویدیوهای پخش میشه مبنی بر اثرات جانبی و مخرب واکسن‌های کرونا به خصوص فایزر. درباره ساید افکت‌های واکسن کرونا و کلاً اثرات جانبی هر واکسنی میشه توضیح بدین؟ آیا داره بزرگنمایی میشه در این زمینه به خصوص با اهداف سیاسی؟
دقیقا همینطور هست. متاسفانه در ایران یه روشی باب شده که اگر آقای خامنه‌ای یک حرفی بزنه، کانال‌ها، سیستم‌ها و رسانه‌هایی که در دسترس هستن همه دنبال این هستن که بخوان این صحبت‌ها رو به نوعی درست جلوه بدن. مسلمه که عوارض جانبی برای هر اقدام پزشکی وجود داره. وقتی یه فرد برای عمل آپاندیسیت در بیمارستان بستری میشه، اون بیهوشی اون تنها 2 در میلیون امکان مرگومیر براش به دنبال داره. خوردن قرص ممکنه، هر قرص معمولی هم میتونه واکنش شوک آنافیلاکسی بده. یا اگر ما مقایسه بکنیم این آمار رو با آنافیلاکسی که ناشی از نیش زنبور در تابستون ایجاد میشه، میبینیم خیلی عددش تغییر نمیکنه. پس هر اقدام پزشکی عوارض داره، اما باید ببینیم آیا این عوارض و درصد بروز اون آیا به میزانی هست که ما بخوایم از در واقع فواید اون چشم پوشی بکنیم. مسلماً خیر. و این بزرگنمایی هایی که شما فرمودید در تلویزیون ایران، در رسانه های حکومتی ایران، نه تنها منجر به بی‌اعتمادی مردم تنها به یک واکسن خاص میشه، بلکه باعث میشه این بی‌اعتمادی به کل جامعه و به کل واکسیناسیون گسترش پیدا بکنه و این خطر بزرگی برای کنترل پاندمی و بیماری‌های عظیم و مهلکی مثل کرونا هست.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
آمریکا اطلاعات مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی از سوی چندین کشور از جمله ایران را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. این گزارش را وزارت خارجه آمریکا در تابستان سال 2019 تهیه کرده بود. در این گزارش ایران به مواردی از قبیل ارسال تسلیحات شیمیایی به لیبی، استفاده از این تسلیحات در جنگ با عراق و مخفی کردن مراکز تولید جنگ افزارها متهم شده. اما اطلاعات این گزارش تا چه حد دقیق و قابل اتکاس و انتشار آن در این مقطع زمانی چه معنایی دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایالات متحده گزارشی را منتشر کرده که ادعا می‌کند ایران در چند دهه گذشته بارها از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که این اطلاعات محرمانه مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران است که حالا از طبقه بندی خارج شده. این گزارش ایران را به مواردی از جمله به کارگیری مواد شیمیایی در تولید ادوات ضد شورش، استفاده از مواد شیمیایی در جنگ با عراق و ارسال تسلیحات شیمیایی به لیبی در جریان جنگ این کشور با چاد در دهه 1980 میلادی متهم کرده است.
جهان خیالی آقای پومپئو هم امتر نخواهد شد.
در نخستین واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهام ها را رد کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی هم در یک واکنش توییتری این ادعای آمریکا را بی اساس خواند.
با توجه به تحریف های متعدد توسط به اصطلاح بازرسان و خودداری این سازمان منع سلاح های شیمیایی از یک دست کردن روش های کارش با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، این گزارش‌ها قانع کننده نیست. آیا شما خود شواهدی از بروز این جرایم شیمیایی مورد ادعا دارید؟
واشنگتن آذر 2 سال پیش هم ایران را متهم کرده بود که توان تسلیحات شیمیایی خود را گزارش نداده و این موضوع را نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی دانسته بود. بر اساس کنوانسیون تسلیحات شیمیایی که 192 کشور عضوان هستند، تولید، ذخیره و کاربرد هر گونه سلاح شیمیایی ممنوع اعلام شده. ایران حدود 27 سال پیش به این کنوانسیون پیوست. در گزارش منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، تصاویری دیده می‌شوند که آنها را موشک‌های حامل مواد شیمیایی، خمپاره‌ها و بمب‌های کشف شده با اصالت ایرانی دانسته که در جریان انتقال به لیبی توقیف شدند. بر اساس این گزارش، دولت لیبی در سال 2011 این موضوع را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد، ولی تهران آن را رد کرده است. دولت آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را متهم به استفاده از گاز خردل در جریان جنگ ایران و عراق کرده است. ایران در سالهای پس از جنگ با عراق بارها بغداد را به استفاده گسترده از تسلیحات شیمیایی متهم کرده و منبع تامین آنها را آمریکا و متحدانش دانسته است. ایالات متحده حدود 18 سال پیش به عراق حمله نظامی کرد که سپس متحدانش هم به او پیوستند. واشنگتن دولت صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق را به تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی متهم و تهدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش خواند.
Cette action est légitime.
حدود 3 سال پیش هم فرانسه مرکز تحقیق و توسعه مواد و تسلیحات شیمیایی دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را هدف حمله قرار داد. دولت سوریه به استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ داخلی و همچنین علیه غیر نظامیان متهم شده بود. ایران و به ویژه روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از دولت بشار اسد دفاع کرده و این اتهام را رد کرده بودند. حالا در گزارش وزارت خارجه آمریکا تصاویری هم از مواد و تسلیحات استفاده شده توسط نیروهای ضد شورش در ایران دیده می‌شود که ادعا شده حاوی مواد شیمیایی هستند. ایالات متحده 13 آذر امسال گروه شهید میثمی و رئیس این نهاد وابسته به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی ایران را به اتهام تحقیقات بر روی تولید تسلیحات شیمیایی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در آن زمان استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا تولید تسلیحات کشتار جمعی توسط ایران را تهدیدی برای کشورهای منطقه و جهان دانست. این گزارش محرمانه از فعالیت‌های شیمیایی و تسلیحاتی ایران در حالی منتشر می‌شود که تهران در میان نگرانی‌های جهانی غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز کرده است. اسرائیل همپیمان آمریکا گفته است که نمیگذارد تهران به توسعه هسته‌ای و تسلیحاتیش ادامه دهد.
ایران اعلام کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد و توان صنعتی خود برای غنی‌سازی زیرزمینی اورانیوم را ارتقا خواهد داد. این یک نقض فاحش و تمام عیار تعهدات این کشور است. هیچ توضیحی غیر از ادامه تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. بازم تکرار می‌کنم، اسرائیل به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
کشورهای عرب منطقه هم اتحادی علیه فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران تشکیل دادند. وعده جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای بازگشت واشنگتن به برجام برخی از کشورهای عرب منطقه و اسرائیل را نگران کرده است. با این حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که تا چند هفته دیگر برجام احیا خواهد شد.
من در جایگاهی نیستم که بگویم رؤسای جمهوری ایالات متحده، فرانسه، چین، روسیه و آلمان یا نخست وزیر بریتانیا چه باید بکنند. اما آنچه مشخص است این که ماهای زیادی برای ما باقی نمانده، شاید تنها چند هفته باقی مانده باشد.
در ماهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال حمله نظامی به تأسیسات کلیدی اتمی ایران را با مشاورانش مطرح کرده بود. افزایش تنش‌های آمریکا با ایران به نگرانی‌های جامعه جهانی از احتمال حمله نظامی به ایران در کمی بیش از یک هفته مانده به پایان کار دولت کنونی آمریکا شدت بخشیده است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل سیاتل. آقای روشندل، دولت آمریکا به تازگی گزارشی محرمانه منتشر کرده درباره نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط جمهوری اسلامی. از چه جهاتی اهمیت داره این گزارش و چرا در این برهه زمانی منتشر شده؟
با سلام. البته دولت آمریکا تقریبا هر سال یک چنین گزارشی رو منتشر میکنه. مثلا در سال 2018 هم ایران رو متهم کرده بود که فعالیت‌های غیرقانونی در جهت تولیدات تسلیحات شیمیایی داره. این گزارش اخیر ولی ماهیتاً از نوع گزارش هاست که تا به حال محرمانه بوده و حالا از حالت محرمانه خارج شده و دولت حالا در آستانه پایان ماموریت 4 ساله‌اش داره این گزارش ها رو میفرسته برای کمیته های مربوطه در مجلس سنا که در اونجا به صورت بایگانی باقی میمونه. بعض بخشای از این گزارش در دسترس عام هم هست و میتونن اون رو مطالعه بکنن. ولی در مجموع اینها اقداماتی است که آقای مایک پومپئو وزارت خارجه و دولت ترامپ در جهت برجسته کردن اقداماتی که به ایران نسبت داده میشه انجام میدن، به خصوص حالا که انتقال قدرت صورت میگیره. دولت بعدی آقای جو بایدن بدون که در کنار فعالیت‌های اتمی که مورد ایراد واقع شده، فعالیت‌های شیمیایی هم در ایران انجام شده که به دفعات ذکر شده، البته ایران زیر بار هیچ کدوم از این اتهامات شیمیایی نرفته و به خصوص در مورد جنگ حلبچه و جنگ عراق معتقد استش که آمریکایی‌ها اشتباه گزارش کردن و اون عراقی‌ها بودن که حمله کردن به ایران.
آقای روشندل، شما به فعالیت‌های هسته‌ای و اتمی جمهوری اسلامی اشاره کردین. در همین رابطه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده تاکید کرده. چه موانعی هم‌اکنون وجود داره بر سر احیای این توافق با توجه به کاهش تعهدات جمهوری اسلامی؟
موانع خیلی زیاد هست، بستگی به این داره که از کدوم زاویه نگاه بکنیم. البته ایران میگه که در صورتی که تمام خسارت ها داده بشود و تحریم ها برداشته شود، یک شبه ما میتونیم برگشت بکنیم به نقطه‌ای که در چارچوب برجام عمل بکنیم. ولی خود اون شرطی که میگذاره شرطی نیست که یک شبه قابل به اصطلاح اجرا شدن باشه از جانب آمریکا و زمانبر هست و اصولا اگر هم مذاکراتی صورت بگیره نمیتونه با یک چنین پیش شرطی کار مذاکره شروع بشه. احیای توافق برجام نیازمند یک سری به اصطلاح اهرم‌های فشار است از دیدگاه ایران و ایران سعی میکنه به خصوص بعد از تصویب این قانون به اصطلاح مجلس اون اهرم‌ها رو بیشتر بکنه. حرفای مختلفی بعد از این قانون زده شده، حتی آخرین سخنی که سخنگوی مجلس گفته که میتونیم ما بازرسان آژانس رو حتی اخراج بکنیم، اینا همه نشون میده که یک عده اونجا یک متن رو خوندن و اونچه که دلشون میخواد ازش تفسیر میکنن. حتی قانون این رو نمیگه و بلکه میگه که تعهد به ورود نخواهند داشت در آینده.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب کرد این گفته یه عضو هیئت رئیسه مجلس رو.
همینطورش، ولی در این حال من میخوام ببینم زاویه وسیعی که به این تفسیرها میپردازه بدون در نظر گرفتن حتی منافع ایران این حرفا زده میشه، سرداران سپاه، اعضای دولت، اعضای مجلس و غیره. ولی آقای گروسی به یک نکته مهم اشاره میکنه و اون بحث این هستش که وقتی آقای جو بایدن بیاد روی کار، تا شروع اجرای شدن اون قانون فقط چند هفته وقت باقی است. نمیشه که از یک طرف ایران پله های نفی برجام رو به سرعت بره بالا و بعد آقای جو بایدن هم از اون طرف بیاد و دو دستی همه این به اصطلاح تحریم ها رو برداره، بگه حالا بشینیم رو برجام صحبت بکنیم، در حالی که ما میدونیم این برجام دیگه اون برجام سابق نخواهد. غنیسازی 20%، تولید 10 کیلوگرم به اصطلاح اورانیوم غنی شده در ماه، 120 کیلوگرم در سال، اینها همه مخالف برجام است و غیر قانونی هستش. آبشارهایی که نصب شده برای تولید اینا مشکل آفرین خواهد بود و من بعید میدونم که چجور میتونه همه اینا روی میز باشه و مذاکره هم آغاز بشه. حتی حالا اگر آغاز بشه طبعا طرفین شروع میکنن به امتیاز دادن و همدیگه به یه نتیجه میرسن. ولی ممکنه آمریکا بگه که اول ایران بایستی برگرده به نقطه صفر و ایران بگه نه، آمریکا باید برگرده، و این نوع تحریف ها و به اصطلاح تفسیرهایی که بارها شنیدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش می‌کنم.
یک سال پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، کیف ضمن رد ادعای ایران درباره خطای انسانی این واقعه را اقدامی تروریستی دانست. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در قبال نهادهای بین‌المللی و خانواده قربانیان پاسخگو خواهد بود، البته به دور از آن چه سیاست زدگی توصیف کرده. همه اینها در حالی است که تاکنون تنها اقدام عملی جمهوری اسلامی در این پرونده بازداشت و صدور احکام سنگین نه برای خاطیان و مقصران که برای جمعی از معترضان بوده. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. قبل از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
شلیک دو موشک، تبدیل پرواز به سقوطی سوزان. سه روز انکار.
ولی اون چی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
شش ماه تأخیر برای ارسال جعبه سیاه.
آزمایشگاه بی ای فرانسه.
پافشاری بر اعلام خطای انسانی به عنوان دلیل پس از یک سال.
اما در هر حال مجموعه ای از علل و عوامل و زنجیره ای از خطاها در اینجا مطرحه که باعث رقم خوردن این سانحه شدن.
مقامات اوکراین اما این ادعاها را نمی پذیرند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در مراسم نخستین سالگرد سرنگون شدن پرواز 752 اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد.
این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. ما می‌دانیم چه اتفاقی رخ داده، مسئول آن کیست و با چه منظوری این کار را انجام دادند.
مقامات جمهوری اسلامی اما می‌گویند در پیگیری قضایای این پرونده صلاحیت انحصاری دارند.
جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمین این واقعه داشته، از همون روز اول با جدیت دادستان نظامی تهران این موضوع رو در دستور کار قرار داد.
دادستان نظامی مورد اشاره آقای خطیب‌زاده هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی ضمن تأکید بر خطای انسانی به عنوان علت حادثه، دایره متهمین را در حیطه تیم پدافندی سامانه تور و مربیان آنها نگه داشت.
خطاها عمدتاً برمیگرده به عملکرد کاربران سامانه پدافندی ما که سامانه تور اموان هست. باید نظارت میکردن، باید هدایت میکردن، باید در زمینه آموزش و موضوعات مختلف در هر حال باید مراقبت میکردن که این خطا پیش نیاد. ما اونها رو هم مسئول شناختیم، افرادی از اونها رو که جز مقصرین پرونده هستند.
دولت ایران در آستانه سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت 150,000 دلار را به عنوان غرامت برای خانواده های هر سرنشین این پرواز تصویب کرد.
جمهوری اسلامی ایران در دو دور مذاکرش با اوکراین موضوع پرداخت ها رو هم بارها مطرح کرد که طرف اوکراینی همکاری لازم رو نداشت.
مقامات اوکراینی اما پیشنهاد غرامت ایران را شوکه کننده توصیف کردند و معتقدند ماهیت این پرونده نه خطای انسانی که اقدامی تروریستی است.
پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت می‌دهد به هیچ عنوان با شرایط این واقعه مطابقت ندارد. پرداخت غرامت یک موضوع است و موضوع دیگر اینکه چه کسی و با چه هدفی این اقدام تروریستی را انجام داده است.
وزیران خارجه اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان که شهروندان آنها در پرواز 752 بودند، روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند پیش از پرداخت خسارت کامل، عدالت را اجرا کند. و این هم پاسخ دولت ایران.
دولت ایران این موضوع را پیگیری کرده و پاسخگو بوده است. ما قطعاً اسیر سیاست زدگی و فشارهای عناصر ورشکسته نمی شویم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی به پرهیز از سیاست زدگی اشاره می کند که این کشور در ارتباط با این پرونده تا کنون 27 نفر را به مجموع 41 سال زندان محکوم کرده. این محکومان اما نه از مقصران سرنگونی هواپیما، که از معترضان به آن بودند. یک سال از شلیک دو موشک سپاه پاسداران می‌گذرد و هواپیمای پرواز 752 اوکراینی و قلب بستگان قربانیانش همچنان در آتش می‌سوزد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آیه مهرابی، با توجه به سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، این روزها صحبت در مورد این مسئله زیاد هست. یکی از نکات قابل توجه صدور احکام زندان برای معترضان به این اقدام سپاهه. چگونه در شرایطی که هنوز مقصران این مسئله محاکمه نشدن برای معترضان حکم زندان صادر شده؟
بر اساس حکم‌هایی که منتشر شده، برای 27 معترض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی بیش از 41 سال حکم صادر شده. این به این معناست که برای هر یک از معترضان تقریبا 1.5 سال زندان صادر شده، که این عملا نصف حکمی هست که به گفته مقامات اوکراینی احتمالاً برای اپراتوری صادر میشه که به این هواپیما شلیک کرده. و به هر حال همین مقایسه حکم ها وضعیت رو نشون میده. البته این تنها حکم افرادی است که به هر حال حکمشون اعلام شده. برخی از افرادی که بازداشت شده بودن بعد از اون با وثیقه آزاد شدن و وضعیتشون مشخص نیست. به هر حال بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی، اعتراضاتی که شکل گرفته بود در اون فضا اعتراضات نسبتاً زیادی بود، چرا که این موضوع به هر حال دربارش گروه‌های مختلفی همگرایی داشتن و احساسات عمومی تحریک شده بود. از سوی دیگه این اعتراضات بعد از اعتراضات آبان ماه رخ داده بود و حکومت به هر حال با بازداشت معترضان و دادن این حکم ها میخواست که این اعتراضات دیگه به این شکل تکرار نشه. و همینطور در سالگردهای بعدی شلیک به این هواپیما هم عملا اعتراض های دیگری شکل نگیره. برای همین برخوردی که به هر حال با معترضان شد به نسبت برخورد سنگینی بود و عملا حکومت نمیخواست که اجازه بده که موضوع هواپیما چه در رسانه ها بیشتر بخواد باز بشه و همین که بخواد عملا باعث تجمع های اعتراضی بشه. یکی از دلایل اصلیش این بود که به هر حال این شلیک به هواپیما همزمان شده بود با کشته شدن قاسم سلیمانی و بعد از اون حمله به پایگاه های آمریکایی. و عملا هر چقدر موضوع شلیک به هواپیمای اوکراینی برجسته می شد، اون دو موضوع که به نوعی یکی از اهرم‌های تبلیغاتی حکومت بود به حاشیه می‌رفت و برای همین سعی می‌شد که موضوع هواپیما عملاً متوقف بشه و دیگه بهش پرداخته نشه.
خب در حالی که دادستانی نظامی تهران گفته که به طور قطع در سرنگونی هواپیمای اوکراینی زنجیره‌ای از خطاهای انسانی نقش داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین این اقدام رو تروریستی خونده. چه شبهاتی در این مورد مطرح است؟
مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنن که این موضوع را به خطای انسانی تقلیل بدن. این تقلیل دادن این اتفاق به خطای انسانی در واقع هم در داخل موضوعش مهم هست و هم در خارج از کشور. در داخل از این جهت مهم هست که اگر این موضوع به خطای انسانی تقلیل داده بشه، عملا همون یک نفری که در بازداشت هست حکمی میگیره که گفته شده که احتمالا 3 سال زندان هست و دیگر فرماندهان یا مقامات ارشدتر عملا نه حکم زندانی میگیرن، نه برکنار میشن و نه توبیخ میشن. هرچند که دادستانی نظامی گفته تعدادی از این مقامات توبیخ شدن، اما هنوز به هر حال گزارش شفافی در این باره وجود نداره. از این جهت حکومت سعی میکنه هم در داخل موضوع رو خطای انسانی به خطای انسانی تقلیل بده که نخواد دامنه برخورد با فرماندهان سپاه پاسداران گسترده تر بشه. در خارج هم اگر حکومت موضوع رو بخواد بتونه در واقع به خطای انسانی تقلیل بده و به کشورهای ذی‌نفع این موضوع رو بقبولونه، هم به لحاظ حقوقی موضوع متفاوت میشه و هم به لحاظ سیاسی. چرا که اگر تنها موضوع خطای انسانی باشه، هم در مذاکرات بین ایران و کشورهای داخل تاثیرگذار هست و چه در موضوع غرامت و چه در خسارت‌های دیگری که ایران باید بده قاعدتاً خسارت کمتری خواهد داد. به لحاظ سیاسی هم در خارج از کشور اگر به هر حال کشورهای دیگه فشار نیارن و این موضوع همون خطای انسانی پذیرفته بشه، قاعدتاً اتفاق خاصی هم به لحاظ سیاسی یا به لحاظ فشار بر جمهوری اسلامی رخ نمیده. از این جهت هست که به هر حال جمهوری اسلامی همچنان بر خطای انسانی تاکید داره. سابقه رفتارهای قبلی حکومت هم ثابت کرده که معمولا در اتفاقات اینچنینی تنها یک نفر قربانی میشه و حکومت مسئولیت این اتفاق رو نمیپذیره. سخنان مقامات اوکراینی و دیگر کشورها هم بخشش ناشی از این هست که به هر حال اونها احساس کردن که در یک سال گذشته با مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ موضوعی روشن نشده و الان احساس میکنن که بعد یک سال باید فشارهای بیشتری بیارن و حداقل بخشی از موضوعات رو رسانه‌ای بکنن تا این رسانه‌ای کردن موضوعات کمک بکنه. البته اونها هم به نوعی خیلی محتاط رفتار کردن و از طرف اون کشورها هم هنوز جزئیات زیادی از این اتفاق منتشر نشد.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. منابع حقوق بشری از بازداشت همزمان دست کم 13 دانشجو و فعال مدنی در چند شهر ایران طی روزهای جمعه و شنبه خبر دادند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته و همکارم هومن عسکری نگاهی کرده به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی.
خبر ورود نیروهای امنیتی به حریم خوابگاه دانشجویی در کرج و بازداشت دو دانشجو در حالی که نامه سرگشاده دانشجویان دانشگاه شریف همچنان جزء موضوعات داغ هست، توجه بسیاری از کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرده. محمد هادی رجایی یکی از این کاربران هست که نوشته که انجمن اسلامی دانشگاه شریف خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که واضح و شفاف بگوییم که از شما بیزاریم. او نوشته که بارها و بارها این جمله را خواندم و در شگفتم از این همه تنفری که جمهوری اسلامی در دل دانشجویان و نخبگان جامعه ایجاد کرد. بیانیه را به برخی از دانشگاهیان نشان دادم، گفتند که بهترین بخش آن همین جمله بود. اما فاروق سامانی، برادر فرزاد سامانی، یکی از دو دانشجویی که بازداشت شده، در اینستاگرام با تأیید خبر بازداشت برادرش نوشته که روز شنبه 20 دی ماه نیروهای امنیتی با حمله به خوابگاه دانشگاه خارزمی برادرم فرزاد و یکی از هم‌اتاقی‌هایش را بازداشت کردند. او نوشته که ما نمی‌دانیم که این نیروها چه کسانی بودند و بچه‌ها را به کجا بردند. اما در همین حال خبر رسیده که 5 تن دیگر از فعالان کرد تبار هم در جای دیگری از کشور بازداشت شدند. نکته قابل توجه این که دو دانشجوی بازداشتی هم کرد تبار بودند. در همین باره کاربری نوشته که انگار دوباره دیماه شد و دستگیری ها شروع شد. دو نفر از بچه های ارشد جامعه شناسی دانشگاه خارزمی رو توسط نیروهای امنیتی بازداشت کردند به دلایل نامعلوم و به جای نامعلوم برده شدند. او پرسیده که چه داره بر سر دانشجوهای این مملکت میاد؟ و زهرا نوشته که شنبه ریختن توی خوابگاه دانشگاه خارزمی و چند نفر رو گرفتن. او پرسیده که چرا؟ چون کشور ما یک کشور آزاده که هر کسی میتونه انتقاد کنه. او نوشته که به خدا اینها همان جوانایی هستند که چشم امید انقلاب بودند. و مجتبی نوشته که حمایت تمام قد امنیتی ها به نوشته او از قومگرایان آذری و دستگیری فعالان قومی کرد در این کشور یک سیاست دوگانه است که آدم میمونه که چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای هست پشت این اقدامات. و در نهایت حسن امانپور نوشته که برخورد با فعالان کرد به باور او ریشه مذهبی داره و او نوشته که یکیشون نوشته بود که قومگرایی سم ملیگرایی و ملیگرایی سم امتگرایی است. او نوشته که مانیفست اینها این است که همه چیز در خدمت امتگرایی شیعی است. قومگرایی رو برای تضعیف ملیگرایی تقویت می کنند و فقط این مقام ها یعنی مقام های جمهوری اسلامی متوجه نیستند که قومگرایی خودش هم در نهایت سم امتگرایی است.
ادامه روند افزایشی آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخش‌هایی از اصفهان با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش رسید، وضعیتی که به معنای ناسالم و خطرناک بودن شرایط برای همه گروه‌های جمعیتی است. در این میان راهکار دولت برای حل این معضل، آن هم همزمان با بحران کرونا، چیست؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آلودگی هوا، موزلی هر ساله که در فصل زمستان آسمان شهرهای بزرگ ایران را تیره می کند. وضعیتی که مسئولان برایش راه حلی ندارند و هر بار دلایل جدیدی را برای آن ارائه می دهند.
آقا بفرمایید که این منبع آلودگی اصلیش کجاست؟ ما بعد سراغ کی بریم؟ بعد چیکار بکنیم؟
خب همونطور که میدونید یک مشکل جدیدی پیدا شده که این بیشتر ربط به کرونا به نظر داره. مردم الان و در شرایط کرونایی پنجره‌ها و درها رو باز میگذارن گهگاهی. همین به نظر میاد باعث شده که مصرف گاز در کشور به شدت بالا بره. خب نیروگاه‌ها هم یکی از منابع مصرف بسیار بالای گاز هم و عملا اینجوری حس شده که به بعضی از نیروگاه های اجازه داده شده که خب از مازوت استفاده کنند.
روز به روز از کیفیت هوای تهران کاسته می شود، وضعیتی که این روزها با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش رسیده، شرایطی که به معنی بسیار ناسالم برای همه رده های سنی به شمار می رود. همزمان در مناطقی از شهر اصفهان هم وضعیت آلودگی هوا با عبور از شاخص قرمز به وضعیت بنفش رسیده. اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرده که با پایان گرفتن وزش باد، آلاینده های هوای تهران از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد شد. در سالهای گذشته دود موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده عامل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران عنوان می شد.
ما در کشور حدود 92-93% موتورسیکلتاتمون کاربراتوری هست و هر موتورسیکلت کاربراتوری به اندازه 7-8 وسیله نقلیه مثل سمن آلاینده است. ما در سطح کشور 11 میلیون موتورسیکلت داریم که بیش از حدود 10 میلیونش کاربراتوری.
اما امسال بحث دیگری مطرح است.
بخش عمده ای از آلایندگی هوای تهران مربوط به سوخت مازوت هست که نیروگاه ها مصرف میکنن و صنایع.
در هفته های اخیر هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران به خاطر استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه ها داده شد. مازوت یا نفت کوره از مشتقات نفت است که سوزاندن آن آلودگی بسیار زیادی تولید میکند. برای چند روز مقام‌های حکومت ایران استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها را تکذیب کردند، اما سرانجام وزیر نفت جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه.
حالا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید 2 ساعت خاموشی در روز بهتر از مصرف سوخت مازوت است. استاندار تهران اما گفته در این استان مازوت مصرف نشده، اما مشخص نکرده که افزایش آلودگی هوای پایتخت با وجود کاهش رفت و آمدها به دلیل محدودیت‌های کرونا از چه عاملی ناشی شده است. وضعیت آلودگی هوا در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز، خوزستان و مرکزی هم قرمز گزارش شده. بر اساس آمارهای رسمی تهران در سال جاری فقط 15 روز هوای پاک داشته.
هوا هم آلوده است، وارونگی هوا، خب وقتی باد نیست، وقتی بارون نیست، تو این فصل سرما ما با این مشکل مواجه هستیم. بنابراین من خواهش میکنم از مردم عزیز و بزرگوار ما و همه اونهایی که مسئولیت نظارت و مراقبت دارن، انشالله با توجه بیشتر، با مراقبت بیشتر بتونیم انشالله این ایام رو بگذرانیم.
راه حل کوتاه مدت مقام های ایران تعطیلی چند روزه شهر هاست، اما در دراز مدت تنها توصیه آنها رعایت الگوی مصرف از سوی مردم است. به عبارت دیگر تکرار شیوه همیشگی انداختن توپ به زمین مردم. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع میگوید دولت آمریکا حوثی‌های یمن را به فهرست گروه‌های تروریستی می‌افزاید، موضوعی که خوشنودی عربستان را در پی خواهد داشت. اما گروهی از دیپلمات‌ها و سازمان‌های امدادی معتقدند این موضوع امدادرسانی به مردم قحطی‌زده یمن را بیش از پیش مشکل خواهد کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده میگوید قصد دارد گروه انصار الله یمن یا همان حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، گروهی که از سال 2014 کنترل صنعا، پایتخت یمن و مناطق وسیعی از این کشور را در دست گرفته است.
شناسایی انصار الله یمن به عنوان یک گروه تروریستی به دلیل فعالیت های تروریستی آن بود و این تلاشی است برای مقابله بیشتر با خباثت‌های رژیم ایران در منطقه.
بنابر اعلام وزیر خارجه آمریکا، سه تن از رهبران حوثی‌ها هم در فهرست تروریست‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، عبدالله یحیی حکیم، مرد شماره دوی گروه حوثی‌ها و عبدالخالق بدرالدین الحوثی، فرمانده نظامی حوثی‌ها در منطقه مرکزی یمن. تصمیمی که دولت یمن که در عدن مستقر است با انتشار بیانیه‌ای از آن حمایت کرد.
دولت یمن قاطعانه از اقدام دولت آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی با هدف پایان دادن به وضعیت فاجعه‌باری که شبه نظامی‌های حوثی ایجاد کردند حمایت می‌کند. دولت همچنین به پشتیبانی از همه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدن به صلح فراگیر ادامه می‌دهد.
عربستان سعودی که از دولت یمن در برابر حوثی ها پشتیبانی می کند هم ضمن استقبال از تصمیم واشنگتن آن را گامی برای پایان دادن به اقدامات حوثی ها دانست، اما دولت حوثی ها معتقد است هدف ایالات متحده از این اقدام تأثیر گذاشتن بر مذاکرات است.
معتقدم که این تصمیم بر مسیر مذاکرات تأثیر خواهد داشت، به ویژه اینکه آمریکا می‌خواهد راه را در برابر توقف تجاوز به یمن و همچنین ادامه مذاکرات ببندد.
جنگ در یمن فجایع انسانی بزرگی در این کشور به بار آورده. دولت حوثی‌ها آمریکا را به جلوگیری از توقف جنگ متهم می‌کند.
می توانیم بگوییم که بزرگترین ایجاد کننده مانع در مسیر مذاکرات یمن ایالات متحده است و در رأس مقابله با مردم یمن قرار گرفته است. گرفتن این تصمیم در راستای فشارهای بزرگ بین المللی و محلی بود که نمی خواهد جنگ در یمن متوقف شود. آمریکا نمی خواهد این جنگ متوقف شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم آمریکا را محکوم کرد، اما دولت یمن با متهم کردن حوثی‌ها به اقدامات تروریستی دلیل این اقدامات را حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها دانست.
حمایت ایدئولوژیکی، مالی، نظامی و فنی ایران از حوثی‌ها بود که برای آنها مجال فعالیت‌های تروریستی مذموم را ایجاد کرد. از جمله حمله تروریستی روز 30 دسامبر 2020 به فرودگاه عدن که دولت را هدف قرار داد و به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید.
اشاره این بیانیه به حمله اخیر پهپادهای انتحاری به فرودگاه عدن همزمان با رسیدن دولت یمن به آن است. تصمیم آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست تروریسم نگرانی سازمان‌های امدادرسانی را درباره احتمال ایجاد موانعی در مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در پی داشت. وزیر خارجه آمریکا، اما میگوید تدابیر لازم برای تداوم کمک‌های بشر دوستانه اتخاذ خواهد شد. هر تدبیری که اندیشیده شود ادامه جنگ، ادامه وضعیت دشوار انسانی را به دنبال خواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، روز گذشته 94مین مساف تیم‌های پرسپولیس و استقلال موسوم به شهرآورد برگزار شد و دو تیم در پایان 2-2 مساوی شدند. بازی جذابی بود. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، برای صحبت در این رابطه. مهدی، چگونه دیدی بازی رو؟
درود مهدی جان، من به جای تیتر تقسیم امتیازات میتونم تیتر تقسیم ناکامی بین فکری و گل محمدی رو پیشنهاد کنم، به خاطر اینکه هر دو تیم میتونستن به برتری برسن. اول اینکه پیش بینی ها بر برتری استقلال بود به خاطر عدم نتیجه گیری خوب پرسپولیسیا در هفته های اخیر و از طرفی پرمهره بودن استقلال و انگیزه های بالای اونها که بتونن بعد از مدت ها در دربی به برتری برسن. خیلی زود به گل رسیدن. این اتفاق خیلی تعیین کننده ایه در رقابت های حساس که تیمی زود به گل برسه. اما به جای اینکه پرسپولیس به شوک وارد بشه، انگار این تیم استقلال بود که دچار شوک شد و پرسپولیس توپ و میدان رو در اختیار گرفت، برتریشو دیکته کرد در نیمه اول، اما در نیمه دوم دو بار به گل رسید. اما تیمی که در همون آغاز بازی از سمت راستش آسیب پذیر نشون داده و گل رو دریافت کرده، ما دیدیم که تا به انتهای بازی یحیی گل محمدی تدبیری برای سمت راست خودش نیندیشید، جایی که هم فضا در اختیار مهدی قائدی بود و هم مدام پرسپولیسیا خطا می‌کردن روش، در حالی که روی نیمکت بازیکن داشت برای سمت راست، و در نهایت از همون ناحیه پرسپولیس گل مساوی رو خورد. هم یحیی گل محمدی هم محمود فکری از بعد تاکتیکی میتونستن بازی رو به سود تیم خودشون خاتمه بدن، اما هر دو دچار اشتباه شدن. به طور مثال مثلا در تیم پرسپولیس دیدیم که احمد نوراللهی 4 تا موقعیت قطعی رو از دست داد، در حالی که وقتی یه بازیکنی در اون نقطه نمیتونه توپاشو گل کنه و بازیکن کلیدی هم هست، میتونست گل محمدی جای نوراللهی رو عوض کنه، به جای خط حمله او رو به خط آفبک برگردونه، بازیکن دیگه‌ای که اونجا بتونه از اون موقعیت‌ها و خصوصا شوت‌هایی که دیدیم دروازه خالی رو نزد، تک به تک رو نزد. خیلی تعیین کننده است تصمیماتی که کنار زمین اتخاذ میشه. دیدم که محمود فکری در پایان بازی گفتش که بازیکن‌های من استرس داشتن، نتونستن از گلشون دفاع کنن، داور بازی استرس داشت، سوتای خوبی نزد، ولی به استرس خودش اشاره نکرد که چگونه نتونست برتری خودش رو حفظ کنه و در نهایت دو تیم در بازی 6 امتیازی به 1 امتیاز بسنده کردن.
مهدی، اشاره کردی به صحبت‌های محمود فکری پس از بازی، یحیی گل محمدی هم صحبت‌هایی کرده و گویا یک اولتیماتومی به وزیر ورزش داده، ماجرا چیه؟
من متوجه این حاشیه تمام نشدنی بین رسول پناه و گل محمدی نمیشم، چون حرفاشون رو زدن. رسول پناه اتهاماتی به گل محمدی وارد کرده، متقابلا گل محمدی هم او رو بیکفایت و نالایق میدونه و نه او به اتهامات رسول پناه پاسخ داده و نه رسول پناه جابجا شده، و از طرفی رسول پناه رو همون کسی گذاشته، یعنی وزیر ورزشی گذاشته که الان مدیر عامل فعلی آقای سمیع ظفرقندی رو هم گذاشته. مگه کارایی و عملکردهای ظفرقندی چی بوده که رسول پناه نمیتونسته؟ هر دو از یه جا میان. ما تنها تغییری که من از حضور آقای ظفرقندی میبینم این شعارهای مذهبیه که بازیکن‌های پرسپولیس گل میزنن، زیر پیرنشون رو میزنن بالا نشون میدن. اینها به سود تیم پرسپولیس نیست این حاشیه‌ها، و در نهایت می‌بینیم که روی نوار مساوی، البته پرسپولیس هنوز تنها تیمیه که در لیگ برتر نباخته ولی داره جا میمونه از کورس مدعیان.
خب، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
افزایش قیمت ها در ایران همچنان ادامه داره. روزنامه احرار اقتصادی گزارش منتشر کرده درباره افزایش تا 120% قیمت اقلام اساسی در آذر ماه سال 99 نسبت به آذر ماه سال 98. استناد این روزنامه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران هست و این روزنامه نوشته که رکورددار گرانی در ماه آذر سال جاری قیمت برنج، انواع برنج بوده، برنج تایلندی و برنج پاکستانی که تا 120% نسبت به آذر ماه سال 98 گرانتر شدن. بعد از اون هم گوشت قرمز، شکر و حبوبات هم به نوشته روزنامه رکوردهای گرانی رو شکستن و در مواردی تا 100 و 120 درصد کمتر از 120 درصد افزایش قیمت داشتن نسبت به آذر ماه سال 98. اما این ماجرای افزایش قیمت ها در چشم اندازی هم که روزنامه ها ترسیم می کنن همچنان ادامه خواهد داشت. روزنامه فرصه ایرانی در گزارشی با عنوان سقوط آزاد اکثریت مردم به ورطه فقر نوشته که اقتصاددان ها هشدار دادن که اگر مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه قیمت ارز رو به بیش از 17000 تومان بخواد حساب بکنه و بگنجونه در لایحه بودجه، در این صورت وضعیت گرانی ها تشدید خواهد شد. و روزنامه توسعه ایرانی نوشته چون بسیاری از کالاها چه وارداتی چه اقلامی که تولید میشن مواد اولیه‌شون از خارج از کشور بیاد، اگر قیمت 17500 تومانی برای دلار در لایحه بودجه در نظر گرفته بشه، این تشدید قیمت ها وضعیتش وخیم‌تر خواهد شد. در حال حاضر لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود بخشی قرار بود کالاهای اساسی 4200 تومان دلار براشون محاسبه بشه و برای شرکت‌های دولتی دلارهاشون که حاصل از صادرات و در ایران میخوان اون رو محاسبه بکنن به تومان، به نوشته این روزنامه 11500 تومان قرار بود باشه. و نوع دیگری از ارز هم در نظر گرفته شده بود با عنوان ارز 7500 تومانی برای شرکت‌های عمومی و بخش خصوصی بوده. حالا همه اینها قرار است که این 17500 تومانی حساب بشه و ارز 4200 تومانی هست بشه. این روزنامه گفته که این یک هدف داره که یعنی نظر نماینده‌ها که می‌خوان این تغییر رو بدن، هدفش این هست که افرادی که به بلوک‌های قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی نزدیک‌تر هستند، منافع اونها تأمین بشه و در عوض بیشمار بیشتری از مردم به ورطه فقر سقوط کنند، یا اونهایی که فقیر هستند فقیرتر بشن. نگاه روزنامه توسعه ایرانی هست به تغییر قیمت ارز در لایحه بودجه. روزنامه همشهری هم همزمان نوشته که قیمت کالاهای خانگی، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی و دیجیتال بین 200 تا 300 درصد گران شده و به همین دلیل در واقع به نوشته این روزنامه دست دوم فروشی در ایران رایج شده، بسیار استقبال شده ازش. به نوشته این روزنامه لپتاپ، یخچال، ماشین لباسشویی و اقلام دیگر، حتی گوشی های تلفن هم نوع دست دومش به نوشته این روزنامه حالا بیشتر در بورس هست، برای اینکه قدرت خرید این لوازم از نوع دست اول و نوعش وجود نداره یا بسیار کاهش پیدا کرده در نزد مردم. و این نگاهی است که روزنامه همشهری داره. البته روزنامه همشهری چند سفر رو به کالاهای دست دوم و بازار جدید اون در ایران اختصاص داده. در این یادداشت تاکید شده که افزایش مهار گسیخته نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که بازار فروش کالاهای دست دوم بار دیگر رونق بگیره.
خیلی ممنون که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه و خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.